بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صاحب تحف العقول روایتی رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجور نقل کرده که حضرت می فرمان چند چیز از گنجهای بهشته. یکی از اونها بر، من کنوز الجنه البر. یکی از گنجهای بهشت نیکی کردنه، خیر رسوندن به دیگرانه. خب یک مسلمان باید این خلق رو پیدا بکنه، همه وجودش دائما برای همگان خیر باشه، مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین بود. آدم باید سعی کنه مظهر این صفت رسول الله باشه، پیامبر رو اسوه قرار بده، با دستش، زبانش، انفاقات، اموالش، هر چیزی که میتونه یک صفت خوبه، تلاش بکنه به دیگران خیر برسونه. من کنوز الجنه البر. این یک. چهار تا صفت رو اینجا حضرت برشمردن به عنوان گنجهای بهشت. دومین چیزی که از گنجهای بهشته اخفاء العمل. اخفاء العمل، ببینید مهمترین بخش در عمل که روح عمل رو تشکیل میده اخلاصشه. خیلی هم مهمه، بستگی به جانها داره، افراد مختلفن، استعدادها مختلفن، بعضیا زودتر تحصیل میکنن، بعضیا دیرتر این نفس تسلیم میشه، میپذیره، ولی بالاخره باید به این سمت و سو رفت. عمل بدون اخلاص مثل گردوی مغز پوسیده میمونه، هیچ فایده نداره، مگه اینکه آدم باید بندازه اینو. عمل بدون اخلاص عمدش خیلی کمه، زمانش خیلی کمه، زود میپوکه و از بین میره. حالا راجع به اخلاص خیلی حرف است و اینها، ولی در هر صورت ما موظفیم که او رو تحصیل کنیم در علممون، در همه اعمالمون. یکی از چیزایی که کمک میکنه در اخلاص اخفاء عمله. یکی از اسباب این که انسان بتواند اخلاص در عمل داشته باشد اینه که عمل رو مخفی کنه. عبادتی داره، انفاقی داره، خیری داره، اون رو مخفی بکنه، این سالمتر براش میمونه. کار خیری کرد، او رو بر زبان نیاره. آوردن کار خیر بر زبان از تراوتش میکاهه، او رو در معرض آسیب دیدگی قرار میده. پس دومین چیز اخفاء عمل که برای تحصیل اخلاص. سومین و چهارمین چیزی که به عنوان گنجهای بهشت اینجا معرفی شده، هر دو راجع به مصیبت‌ها و رضایا و مشکلات هست که در زندگی انسان به آدم میرسه. زندگی پر فراز و نشیبه، از دنیا محفوفتون بالبلا، امکان نداره زندگی باشه مصیبت نداشته باشه. انواع مصیبت ها، مصیبت های درونی، بیرونی، مالی، جانی، جسمی، هزاران هزار چیز وجود داره. گاهی از اوقات میبینید فردی از نظر جسمی سالمه، ولی از نظر روحی دچار هزار مشکله، مریضی داره. میبینید فرد خودش مشکل نداره، تو خانواده مشکل هست، تو فامیل مشکل هست. اینا هست، این رضایا و مصیبت ها هست. و اتفاقا همه اخیرا داشتم آثار یکی از بزرگان اهل معرفت نگاه میکردم، این جمله توش بود، قشنگ بود، که هر وقت دیدید مصیبت ها بر شما هجوم آورده، بدونید که مورد توجه و التفات حضرت حق قرار گرفتید، میخواد شما رو خالص کنه. اصلا با این مشکلات انسان ساخته میشه. اگر یه وقتی حتما پیش اومده احساس کردید همه چیز رو به راهه، آدم خیلی کند میشه، اصلا روح نداره، ولی وقتی مشکلات فرو میریزه تازه انسان در واقع بیدار میشه. نمونهش همین فرض کنید تعطیلات که میشه با ایام درسی که پیش میاد، تعطیلات که پیش میاد رخوت و سستی و اینها هست. اون تو تعطیل نیست و میگه صبر کن تعطیلات بشه، پدر این کتابا و درس‌ها اینا رو در میارم، اون چنان میکنم که فلان و بهمان. اما همین که تعطیلات شد، اولین اثرش اینه که صبح باید تو ساعت 8 بخواب اولا و بلند بشه، او چرا ساعت وقتی هستن هست مثلا خب بعدش هم هی نمیدونم اوقات فراغتش رو به این برام ور یه دفعه این دو هفته سه هفته گذشت و مثلا یک چهارم از اون کارهایی که میخواست انجام بده هم انجام نداده. مشکلات انسان رو میسازه. ما افراد زیادی رو دیدیم، شما مشاهده دقت بکنید همجوری هست، اصلا در کوران مشکلات انسان خیلی خوب ساخته میشه، چه بسا کسانی رو که فضاهای زیاد و کارهای زیادی داشتن ولی بهتر تونستن حتی فضاهای علمی رو به پیش ببرن. این نکته حساسیه، باید انسان توجه بکن. حالا در هر صورت اینا هست. در مقابل مصیبت ها، حالا اینجا بحث مصیبت ها و رنج ها و ایناست، در مقابل مصیبت آدم دو تا وظیفه داره، هر دو رو حضرت اینجا فرمودن، یکی صبر و یکی کتمان. حضرت اینجوری میفرمان، میفرمان و صبر علی الرزایا رزه و صبر علی الرزایا و کتمان المصائب. مصائب و رزایا یک معنا رو داره ولی دو تا وظیفه راجع به اینا گفته شده. یکی صبر انسان داشته باشه، بدون صبر انسان میشکنه، آدم باید انعطاف داشته باشه. صبر خیلی از مشکلات رو صبر برطرف میکنه، چه بسا پرسش های درونی، بحران های درونی، استراب های درونی با گذشت زمان و حل و فصل برخی از امور خود به خود در واقع برطرف میشه. همینجور مشکلات بیرونی هم همینجوری هست. صبر یکی این، یکی هم کتمان بکنه، زود به جزا و فزا و اینا نیفته، زود به جزا و فزا نیفته، شکایت نکنه، کتمان بکنه مصائب را. مثلا پیش کسانی که هیچ دیگه وقتی انسان میخواد مشورت بکنه بس جداگانه‌ایه، ولی تو اون فضا نیست، سعی کنه که مصیبت ها رو کتمان بکنه. خب این هم در تحف العقول صفحه، از اون چاپایی که ما داریم، صفحه 197 از کلمات قصار امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. بحث ما در فصل هشتم پیرامون، در فصل هشتم پیرامون احکام ممتنع به ذات بود. بحث های مطرح شد، رسیدیم به برخی از اشکالات و پاسخ این اشکالات. اشکال اول و اجمالی از پاسخ اون رو در جلسه قبل گذروندیم، یه توضیح اجمالی میدیم و بعد عبارت رو میخونیم. اشکالی که مطرح شده بود این بود که شما گفتید ممتنع به ذات رو همانند واجب به ذات نمیشود ادراک کرد. خب در حال روی که ما الان همین بحثایی که داریم میکنیم همش راجع به ممتنع به ذاته، پس ما ممتنع به ذات رو درک کردیم، تصورش کردیم، تصورشه یعنی درک او. پس ممتنع به ذات وقتی تصور شده رو درک کردیم، چطور شما میگید که قابل تعقل نیست؟ علامه طباطبایی اینجور بحث رو مطرح کردن که ما وقتی میگیم ممتنع به ذات قابل درک نیست، مراد ما از ممتنع به ذات اون واقعیت نفس الامری ممتنع به ذات، محکی این واژه و مفهوم ممتنع به ذات هست. کاملا بحث ما شبیه به عدمه. چطور عدم؟ قبلا ما گفتیم که چون بطلان محض است نمیتونه صورت ذهنی از او در ذهن شکل بگیره و به لحاظ علم حصولی بهش علم پیدا بکنیم، ممتنع به ذات هم اینجوریه. ممتنع به ذات تهش چی نیست، یک واقعیت عینیه‌ای در بیرون نداره که ما بتوانیم بهش علم و ادراک پیدا بکنیم. بعد در ادامه علامه طباطبایی میفرمان ببینید ممتنع به ذات دو چهره داره. یه وقتی میگیم ممتنع به ذات، ممتنع به ذات این به حمل اولیه، ولی وقتی همین ممتنع به ذات یکی از موجودات و یکی از ممکنات دیگه ممتنع به ذات نیست، همون وقتی که تصور ذهنی ازش پیدا میکنیم. پس ممتنع به ذات، ممتنع به ذات است به حمل اولی، ولی ممکن به ذات و موجودی از موجودات هستش به حمل شایع، چون خودش یک چیزی است، یک موجودی است در ذهن ما. پس بنابراین بحث ممتنع به ذات جهات متعددی داره، باید بحث جهات خوب در اینجا رعایت بشه، چنانچه نظیر این بحث در مسئله مجهول مطلق گذشت. در بحث مجهول مطلق چی گفته شد؟ گفتیم مجهول مطلق لا یخبر عنه. اونجا چه اشکالی به این بحث وارد شد؟ گفتن مجهول مطلق که میگید لا یخبر عنه، هازا به اینهی خبر عنه، همین خودش یک خبری از مجهول مطلق هستش. خب ما اونجا چجوری حل و فصل کردیم؟ ما اونجا به این شکل حل و فصل کردیم که به اختلاف جهت، یعنی مجهول مطلق به لحاظ محکی و واقعیتش لا یخبر عنه، ولی به لحاظ این مفهوم ذهنی چرا یخبر عنه؟ این خودش دیگه مجهول مطلق نیست، معلوم هستش و خبر از او داده میشه. حالا یه سری ریزکاری ها تو بیان علامه هست، همین ریزکاری اونجا هم بود، این مشکلات در اینجا هم هست. اگه یادتون باشه اونجا هم همین مشکلات در حمل اولی و حمل شایع بود، اینجا هم باز تکرار میشه، عرض خواهم کرد. ببینید عبارت رو میفهمد، فإن قیل الممتنع بالذات لیس الا ما یفترضه العقل و یخبر عن بانه ممتنع بالذات، ممتنع بالذات چیزی نیست مگر اون چیزی که عقل او رو فرض بکنه، تصورش بکنه و ازش خبر بدهد که او ممتنع به ذاته. خب چطور شما میگید که ما قدرت بر تعقل ممتنع به ذات نداریم؟ همه این حرفا که داریم میزنیم اینه، ممتنع به ذات درک کردیم دیگه، درسته؟ شما میگید ممتنع به ذات قابل درک نیست، اصلا همین حرفی که داریم میزنیم یعنی عقل او رو تصور کرده و بعد احکامی داره براش مترتب میکنه. خب اینا یعنی ادراک و تعقل ممتنع به ذات. فما معنا عدم قدرتی یلا تعقله؟ قیله ان المراد بذالک ان لا حقیقت عینیت له حتی یتعلق به علم. مراد این استش که، مراد از این که گفتیم تعقل بهش تعلق نمیگیره، ما قدرت بر تعقلش نداریم، مراد به اینی که حقیقت عینیه برای ممتنع به ذات نیست تا علم بهش چی بشه؟ تعلق بگیره. مثل بحث عدم، یعنی به لحاظ محکی و واقعیتش که در نظر میگیریم او بطلان صرفه، چیزی نیستش که در ذهن ما بیاد و ما بهش علم پیدا بکنیم. حتی ان الذی نفرزه ممتنعا بالذات و نحکم علیه بذالک ممتنع بالذات بالحمل الاولی. اگر تا همون مقداری که گفتن کفایت میشد خیلی بهتر بود، یا بحث رو به شکل دیگری پی میگرفتن عبارت ها بهتر تنظیم می شود، ولی در حسنت به این شکل فرمودن. حتی ان الذی نفرزه ممتنعن، اونی روی که ما ممتنع فرض کردیم، ممتنع به ذات فرض کردیم، این همون چیزی که تو ذهن ما هست و او رو ممتنع به ذات فرض کردیم و نحکم و علیه به ذالک و برش حکم کردیم به ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم تعلق علم به او. گفتیم ممتنع به ذات علم بهش تعلق نمیگیره. خب این رو که در ذهن به عنوان ممتنع به ذات فرض کردیم، این از یک جهت ممتنع به ذات است، از یک جهت ممتنع به ذات نیست. به لحاظ حمل اولی ممتنع به ذات است، به لحاظ حمل شایع موجودی از موجودات ذهنی و ممکن به ذاته. ممتنع آن به ذات، این ممتنع آن به ذات خبر اون انه است. حتی ان الذی نفرزه ممتنع به ذات و نحکم علیه بذالک ممتنع اون به ذات بالحمل الاولی. ببینید الممتنع به ذات ممتنع اون به ذات، میشه حمل اولی دیگه، هر چیزی خودش خودشه. ولی همین ممتنع به ذات از اون جهت که در ذهن شکل گرفته و یک موجود ذهنی هستش که دیگه ممتنع به ذات نیست، از این جهت چیه؟ ممکن به ذاته. خب ممتنع اون به ذات بالحمل الاولی محکوم علیه بالامتناع و صورت علمیتان، یعنی ذهنیتان. اما همین ممتنع به ذات صورت علمیه است، صورت ذهنیه است، ممکنتان موجودتان بالحمل شایع. صورت علمیه است، ممکن است، موجود است بالحمل شایع، چون خودش الان یک مصداقی شده. این همینی که ممتنع به ذات تو ذهن ما مصداق شده برای چه مفاهیمی؟ برای این مفاهیم صورت علمیه، نمیدونم موجودتان، نمیدونم ممکنتان، همه اینها به حمل شایع برش داره حمل میشه، چون خودش به لحاظ مصداق یکی از موجودات ذهنی لحاظ شده و به لحاظ مصداق چیزایی برش داریم حمل میکنیم. و هازان نظیر ما یغال فی دفع تناقض المتراعا فی قولنا المعدوم المطلق لا یخبران یا المجهول المطلق لا یخبران. این نظیر اون چیزیست که گفته میشود در دفع تناقضی که ابتداءن دیده می شود بدون مشاهده می شود در قول ما که میگیم المعدوم المطلق لا یخبران. اون تناقضی که در این قول دیده می شود از چه جهته؟ حیث یدل على نفی الاخبار عن المعدوم المطلق و هو بعینه اخباران ان. این حیث توضیح چیه؟ اون تناقضه، چجوری تناقض دیده میشه، نه دفع تناقض. خب چجور تناقض دیده میشه؟ حیث یدل از این جهت که این قول اینمی المعدوم المطلق لا یخبران دلالت میکند بر نفی اخبار از معدوم مطلق، در حالی رو که همین دلالت یا همین قول به عینه اخباران ان، عیناً خبر دادن از معدوم مطلقه. خب اون چرا که در دفع این تناقض گفته میشه، اون چیزی که در دفعش دفع این تناقض گفته میشه اون چیه؟ ان، این ان ما یغال، یعنی مفعول ما یغال. و هازا نظیر ما یغال فی دفع تناقض. خب چه چیزی گفته میشه بعد در دفع تناقض متراعا در اون بحث شبه معدوم مطلق و مجهول مطلق؟ این گفته میشه ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بالحملش شایع. الان نگاه کنید این بحث حمل شایع و حمل اولی در اینجا با حمل شایع و حمل اولی در سطرهای بالا تفاوت پیدا کرده، توجه کردید؟ اگر یاد دوستان باشه قبلا عرض کردیم چرا به این شکل در اومده. دو تا شبهه کنار هم دیگه هست، جواب یکی به اختلاف حمله، جواب یکی به اختلاف جهته. عرض کردیم این بیانی رو که علامه طباطبایی آورده در کلمات ملا صدرا و دیگران نیست، در کلمات ملا صدرا اون شبهه ای رو که در واقع به اختلاف حمل میکنن یه شبهه است، اون شبهه رو که به اختلاف جهت حمل میکنن یه شبهه دیگه است. این دو چون خیلی به هم نزدیک بود موجب این خلط در کلام علامه شده. پیشتر هم عرض کردیم الان هم شما مشاهده میکنید الان تو سطر قبل حمل اولی و حمل شایع صناعی رو به یک شکل خاص استفاده کرده. مثلا حمل اولی اونجا چیه؟ اینکه ممتنع به ذات، ممتنع به ذات، خب حمل اولیه. حمل شایع اونجا چیه؟ حمل شایع اونجا یعنی همین ممتنع به ذاتی به شکل مفهومی تو ذهنه، این میشه چی؟ حمله شایع، درسته؟ حالا الان نگاه بفرمایید این اصطلاح تغییر پیدا میکنه. خب ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق، اگر ما میگیم خبر داده نمیشود از معدوم مطلق، از کدوم معدوم مطلق؟ معدوم مطلق به حمله شایع. اگه اصطلاح بالا باشه معدوم مطلق به حمله شایع کدومه؟ همین معدوم مطلقی که تصور ذهنیشو پیدا کردیم، این میشه به حمله شایع. خب این که نمیخوام بگیم لا یخبران، این یخبران. اینجا منظور از حمله شایع چیه؟ یعنی به لحاظ مصداق و خارج اون واقعیت خارجیش. ان نفی الاخبار عن المعدوم مطلق بالحمل شایع، نفی خبر از معدوم مطلق به حمله شایع است. این منظور چی اینجا؟ یعنی به لحاظ مصداق حقیقی و محکی واقعی معدوم مطلق لا یخبران دیگه. اون محکی واقعی معدوم مطلق هیچه، چیزی که هیچ است و صرف و صفره، توهیه، خب نمیشه باید ازش خبر داد. پس این عدم اخبار راجب اوست. از لا شیئیت له حتی یخبران بشیئن، چون هیچ شیئیتی ندارد تا از او به یک چیزی خبر ما بدهیم، به یک حکمی، به یک خبری از او خبر بدهیم. گرچه اون وقت اشاره کردیم که همین خودش دوچاره مشکل هست و مشکل حل نمیشه. حالا این حتی با روش که ملا صدرا پیاده میکنه مشکل حل نمیشه. و هازا به عینه اخباران عن المعدوم المطلق بالحمل الاولی. میفرماد همین حرفی که الان داریم میزنیم، میگیم معدوم مطلق لا یخبران، خبر از معدوم مطلق است، اما معدوم مطلق اون وقتی که به حمل اولی نگاه بشه، یعنی چه حمل اولی نگاه بشه؟ یعنی مفهومش رو در نظر بگیریم. همین رو در سطرهای بالا چی حساب کرد؟ حمله شایع حساب کرد. این خلط عرض کردم از کجا پیش اومده. بعضی تلاش کردن اینا رو درست بکنم به واسطه اینکه اصطلاح جدید درست کنم برای حمله اولی و حمله شایع صناعی، و اینا عجیبه. این دو سطر بالا یه اصطلاح استفاده کرده، دو سطر پایین یه اصطلاح دیگه استفاده کرده. این اصلا غیر متعارفه. و هازا به اینهی اخبارون عن المعدوم المطلق بالحمل الاولی. به حمل اولی منظور چیه؟ یعنی به لحاظ این که تو ذهن لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه. این عیناً خبر از معدوم مطلق است به حمل اولی، الذی هو موجود ممکن ذهنی. مثلا
فرمودیم که به حمل مطلق چیز به حمل شایع هم درست نیست میخوان. این علتش این نیست که ما اصلا هیچ تلاقی با اون معدوم مطلق نداریم تا بتونیم حتی این خبر رو بدیم.
الان که دادیم الان مشکل رو الان نگفتیم که نه اون باید بریم جلو تبینیم چی الان نگفتیم باز نکردیم اون رو که شما اشکال میکنید که فقط گزارش کردم من. خب اون باشه انشالله یه فرصتی همه چیز رو گفتم همه چی الان بگیم بعدا کتابای بعدی درس بعدی چیزی نداشته باشیم نمیشه. و این غیل این میشود در واقع یک اشکال و جواب. و اما اشکال بعدی، اشکال بعدی در واقع تعریض به دو نکته است که ما راجع به ممتنع‌های به ذات پیشتر گفتیم. من خلاصه به روح قضیه رو عرض بکنم اینجا بیشتر عبارت بخونیم. دو تا اشکالی که در بیان این مستشکل هست اینه، شما قبلا گفتید که بین ممتنع‌های به ذات هیچ تلازمی نیستش، مصاحبت اتفاقی با هم دیگه دارن، چنانچه بین واجب های به ذات هم مصاحبت اتفاقی هست، این امکان بالقیاس الغیر حاکمه، تلازم بینشون نیست. در ممتنع به ذات هم همینجور. یکی این نکته رو قبلا فرمودید. نکته دیگری که گفتید این هستش که چیزی که ممتنع به ذات باشه دیگه ممتنع بالغیر نمیتونه باشه. این دو نکته ایست که شما روش پافشاری کردید در بحث های قبل. حالا ما یه اشکال داریم، صفات سلبیه در ارتباط با حق تعالی. خب صفات سلبیه میدونید که همه اونها سلبشون به نحو ضروریه، یعنی ضرورت هم باید سلب بشن از حق تعالی. ضرورت هم باید سلب بشن از حق تعالی یعنی چی؟ یعنی ممتنع به ذاتند برای حق تعالی. صفات سلبیه مثل چی؟ مثل همین چیزی که تا حالا یاد گرفتیم. مثلا گفتیم واجب الوجود ماهیت نداره، ترکیب نداره، درسته؟ شریک نداره، مثلا فرض کنید محدودیت نداره، چیزایی که تالا گفتیم و چیزای دیگری که مطرح میشه. خب این صفات سلبی سلبش به نحو امتناعیه، یعنی به نحو ضروریه، سلب ضروری، نه سلبی که امکانی باشه. سلب امکانی یعنی چی؟ یعنی شی فی حد ذاته ممکنه، میتونه بشه میتونه نشه، ولی اینجا نشده. آیا صفات سلبی در باب حق تعالی اینجوریه؟ میگیم نه، چنانچه صفات در واقع وجودی برای حق تعالی حالت وجود به ذات داره، نه وجود امکانی. تمام صفات ثبوتی که ما برای حق تعالی اثبات میکنیم بر اساس قاعده‌ای که قبلا گذراندیم، گفتیم واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، هر چیزی که برای حق تعالی امکان عام داشته باشه میگیم چی داره؟ وجوب به ذات دارد، نه وجوب بالغیرا، وجوب به ذات داره، یعنی حالت امکان خاصی نیست. خب همین روند در صفات سلبی هم هست، منتها از اون سو چیزهایی رو که سلب میشود از حق تعالی سلبش به نحو سلب امکانی نیست. حالا ممکن بود باشه ممکن بود نباشه، اینجا هم مثلا به نحو امکانی نیست، نه به نحو ضروری نباید باشه. خب وقتی میگیم به نحو ضروری نباید باشه یعنی چی؟ یعنی ممتنع به ذاته. پس ماهیت داشتن حق تعالی ممتنع به ذاته، محدود بودن حق تعالی ممتنع به ذاته، شریک داشتن حق تعالی ممتنع به ذاته، مرکب بودن حق تعالی ممتنع به ذات هستش. خب حالا بین این ممتنع های به ذات آیا تلازم نیست؟ در صفات وجوبی صفات با هم دیگر تلازم دارن، همون در جانب ثبوتی و وجودی، مثلا وجوب با وجود حق تعالی، با قدرت حق تعالی، با علم حق تعالی در جای خودش بحث شده که اینا با هم دیگر تلازم دارن. خب صفات سلبی هم با هم دیگر تلازم دارن. مثلا نگاه بکنید، شما وقتی نفی ماهیت از حق تعالی میکنید لازمش نفی شریک الباری از حق تعالی هست، لازمش نفی ترکیب از حق تعالی هست. پس ببینید این ممتنع های به ذات هم با هم دیگر تلازم دارن، چون همش اوصاف یک متن هستن، اینا با هم متلازم هستن. خب شما گفته بودید که ممتنع های به ذات با هم دیگر تلازم ندارند، الان ما مشاهده کردیم ممتنع های به ذات اینجا چی دارن؟ تلازم دارند. پس با اون حرف در تصادم. یه حرف دیگه که قبلا زده بودید این بود که ممتنع های به ذات ممتنه های به ذات دیگه ممتنه بالغیر نیستش. خب ما در همینجا بحث میکنیم همین ممتنه های به ذاتی که در ارتباط با ذات ربوبی پیاده میشه، آیا اینها رو شما با برهان اثبات میکنید یا با برهان اثبات نمیکنید؟ طبیعتاً باید بگید با برهان اثبات میکنیم دیگه، یعنی امتناعشون رو با برهان اثبات میکنیم، امتناع به ذاتشون رو. برهان یعنی چی؟ یعنی چیدن یک سری مقدمات و سپس نتیجه گرفتن. همه جا ما این رو خوندیم که مقدمات نسبت به نتیجه چی داره؟ حالت علیت داره، یعنی مقدمات نتیجه علت هست. خب اگر ما با یک سری مقدمات تنظیم صغرا و کبرا به نتیجه میرسیم که این نتیجه همون ممتنع به ذات ما هستش، بس این ممتنع به ذات لازمه مقدماته، یعنی از علتی این اثبات شده، درسته؟ خب این یعنی چی؟ یعنی اینی که ممتنع به ذاته به واسطه غیر ممتنع شده، اون مقدمات چیده شده، این شی ممتنع شده. توجه کردید؟ پس معلوم می شود که اینی که ممتنع به ذاته ممتنع بالغیر هم شده. بنابراین اون دو کلامی که پیشتر روش پافشار می کردید در ارتباط با صفات باری دچار اشکال میشه. گرچه می توان برخی از این اشکالات رو در جای دیگه هم پیاده کرد، ولی الان ایشون راجع به صفات سلبیه حق تعالی پیاده کرد. اشکالات رو بخونیم تا برسیم به جواب. و این قیل، اما اگر اشکال بشه که ان الذی ذکر، همین صفحه قبل از ما، صفحه 66 از کتاب ما، سطر 22، حالا کتاب خودتون همینجور صفحه قبل. و این قیل ان الذی ذکر ان الممتنع عین بالذات لیس بینهما الا الصحابه الاتفاقیه ممنوعان. اگر گفته بشه که اونی که ذکر شد که دوتا ممتنع به ذات بینشون نیستش هیچ تلازمی مگر مصاحبت اتفاقی، این ممنوعه. این حرفی که قبلا مطرح شد این درست نیست. خب اون نکته دیگری که روش ما پافشاری کردیم و باز این مستشکل میخواد نقد بکنه، از لابلای کلماتش در ادامه در میاد. توجه کردید؟ لذا الان مستقیما به سمت و سوی این بیانی که قبلا داشتیم هجوم برده، ولی از دلش اشکال دیگه هم تولید میشه که از خواهم کرد به جاش رسیدیم توضیح میدم. خب چرا این حرف شما قبول ندارید؟ میگه لأن المعان التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات، معانی، منظور از معانی صفات سلبی است، معانی رو که عقل اثبات میکند امتناعش را بر واجب بالذات، لذا سلبش را اثبات میکنه، خود اون معانی امتناعش، یعنی وجودش ممتنعه، پس سلبش چیه؟ واجبه. دقت کنیم، ما نه صفات سلبی خود سلبش ممتنع به ذات باشه، نه، سلبش امتناعیه، درسته؟ یعنی سلبش باید به نوع ضروری انجام بگیره، یعنی وجودشون ممتنع به ذات است برای حق تعالی. ان المعانی التي يثبت العقل امتناع على الواجب بالذات كالشريك والماهيه والتركيب و غیر ذلك، مثلا نفی جوهر و عرضیت و این امکان و همه چیزی که بهش میگیم، یجب ان تکون صفات له ممتنعتا علیه بالذات، واجبه که حتما به این شکل باشه، واجبه که این معانی صفاتی باشد برای حق تعالی که ممتنع هستش بر حق تعالی به نحو بالذات. اذ لو کانت ممتنعتا بالغیر، چون اگه اینا ممتنع بالذات نباشه ممتنع بالغیر باشه، یعنی به حسب ذات ممکنه، یعنی حق تعالی نسبت به اینها جهت امکانی داره ولی الان نیستش. همونی که عرض کردم، چطور در جانب صفات ثبوتیه هر صفتی که امکان عام داشت برای حق وجوب به ذات دارد نه جهت امکانی، در جانب سلب هم وضعیت به همین شکله. یجب ان تکون صفات له ممتنعتا علیه بالذات، اذ لو کانت ممتنعتا بالغیر کانت ممکنتا له بالذات، چون اگر بخواد ممتنع بالغیر باشه پس باید ممکن باشه برای حق تعالی به حسب ذات، بلی به واسطه غیر ممتنع هستش، کما تقدم حالا از که در مصحف 50 قبلا گذشت. خب ولا صفت امکانیت فیه تعالی، و هیچ صفت امکانی در حق تعالی وجود نداره بر اساس قاعده‌ای که قبلا گذراندیم. لما بوین ان الواجب على صفحه 55، لما بوین ان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. وقتی این نکته رو گفتیم دیگه حالت امکانی اصلا نمیتونه باشه. اگر حالت وجودیه، وجود به نوع وجوبی، اگر حالت سلبیه، سلبی هم به نوع امتناعیه. خب تا اینجا اگر دقت بکنیم گرچه میباید یه خورده توضیحات اضافه بشه، الان باید این مقدار بیشتر توضیح بده. خب اگر مجموعه این صفات به نحو ممتنع به ذات برای حق تعالی ثابته، خود این صفات نسبت به همدیگر چی دارن؟ تلازم دارن. در عبارت بعدی هم یه اشاره به این نکته داره. نگاه بکنید ادامه عبارت رو. الان یه عبارتی که پیش میکشیم، این تکمیلی که ما نسبت به قسمت اول عرض کردیم تو دلش وجود داره، در ذهن مقدمه چینی است برای اون اشکال دومش، که چطور شما میگید ممتنع به ذات ممتنع به غیر نمیشه؟ اتفاقا ممتنع به ذات تو بحث ما ممتنع به غیر هم میشه. ثم الحجج القائمه على نفي هذه الصفات الممتنعه على ما اشير اليه في اول الكتاب براهين انيتان تسلكوا من طريق يا تسلكوا من طريق الملازمات الام. میفرماد که حججی که اقامه میشود بر نفی این صفات ممتنعه از حق تعالی، بنابر اون چرا که در ابتدای کتاب صفحه 6 کتاب همون مقدمه قبل از مرحله اول، بنابر اون چی که اونجا گذشت، همه این حجج، اصلا کلن حججی که به نظر علامه در فلسفه استفاده میشه چیه؟ براهین شبه لمیه، یعنی براهین انی شبه لمی از ملازمات عامه به هم دیگه پی میبرن. حالا اگر حرف علامه اونجا نقد داشته باشه، ولی لااقل این حرف در ارتباط با اثبات صفات ربوبی دیگه ثابت هستش. در اثبات حق تعالی و اثبات صفات ربوبی این نحو استدلال ها و حجج نمیتونه لمی باشه، باید انی باشه، منتها انی از قسم معلول به طرف علت رفتن. حالا بنابر حرفایی که درش هست میگیم یقین زا نیستش، اینجور میگن، و میمونه یک قسم از انی و اونم از راه ملازمات عامه هستش. پس بنابراین در حل و فصل مباحث الهیات و ملخص ما تنها از براهین شبه لمی میتونیم استفاده کنیم، این از راه ملازمات عامه. حججی که میتواند اقامه بشود بر نفی این صفات ممتنع از حق تعالی، اینا چه براهینی هستن؟ براهین و انیه. اینا براهین انیه هستش که تسلکو یا تسلکو من طریق ساخته میشوند، پیموده میشوند از طریق ملازمات عامه، از طریق ملازمات عامه. حالا این نکته را توجه بکنید، این اون تطمیمی که راجع به بحث قبل است از دل این در بیاریم. خب ملازمات عامه که در اینجا هست چیه؟ مثلا شما از نفی ماهیت به نفی شریک رسیدید، به نفی ترکیب رسیدید. پس ببینید اینا ممتنع به ذاتن ولی با هم دیگه تلازم هم دارن. شما میگید اینا ملازمات عامه هستن نسبت به هم دیگر. پس بنابر این ممتنع های به ذات نباید بگیم مصاحبت اتفاقیه دارن، اتفاقا تلازم دارن، تو بحث ما تلازم دارن. این تطمیمی است که راجع به اون نکته قبلی است، ولی خود همینا مقدمه هستش برای نکته بعدی که ایشون میخواد اشاره بکنه. خب پس بنابراین با براهین انیه از طریق ملازمات عامه هستش که ما نفی صفات ممتنع از حق تعالی میکنیم. یعنی نتیجه این براهین چیه؟ نفی صفات ممتنع، درسته؟ نفی این صفات که به نحو امتناعی باید، به نحو ضروری باید این نفی اثبات بشه، که کلا میگیم صفات امتناعی. خب اینا میشه نتایج. ما از یک سری مقدماتی به این نتیجه میرسیم. هر معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این هستش که این صفات ممتنعه که شما میگید ممتنعه به ذاته، به واسطه این علل ممتنعه هستش. پس به واسطه این علل اینها ممتنعه شدن، پس ممتنعه بالغیرن. فلن نتائجه و هی امتناع و حاضه صفات، بس برای نتائج، این نتائج چیه؟ امتناع این صفات بر حق تعالی. این تعبیر رو دقت کنید، و بعضی گورزننده است. مثلا ما بالا گفتیم صفات ممتنعه، نفی صفات ممتنعه، این دقت بکنیم که منظور روشن باشه چیه. خود اینها وجودشون بر حق تعالی ممتنع هستش، نفیشون بر حق تعالی واجبه، ضرورت داره نفیش. اینا رو ما الان گفتیم صفات ممتنعه. فلن نتائجه و هی امتناع هذه الصفات علاقه لزومیه مع المقدمه. الان ایشون کار نداره که مقدمات چیه. تو اون شاخه قبل یه اشاره کرد که این مقدمات میتواند چی باشد؟ ممتنعهای به ذات دیگر باشد، که اون شاخه اول اشکال رو تامین کرد. اینجا دیگه توضیح نمیده این مقدمات چیه، هر چی میخواد باشه. این مقدمات هر چی میخواد باشه، نتایجش همین صفات ممتنع است. پس این ممتنعهای به ذات به واسطه غیر ممتنع شدن. علاقتون لزومیتون مع المقدمات فهیه جمیعا معلولتون لما وراءها. بس این نتائج همشون، بس این نتائج معلول ما این نتایج همشون معلول ماورایشون هستن. معلول ماورا کدومه؟ همین مقدمات. معلول ماورایشون هستن ممتنعتون به غیرها، نسبت به غیر به واسطه غیر ممتنع شدن، به واسطه غیر ممتنع شدن. و قد بین انها ممتنعتان به ذاتها، در حالی که بیان شد که اینا ممتنع به ذات هستن. پس ببینید هم آقا میخواد بگه ممتنع به ذات با این حساب میتونه ممتنع به غیر بشه، هم از یک جهت خب ما میدونیم به لحاظ واقعی که این نشدنیه، این خلاف فرضه، آقا ممتنع به ذات چجوری میخواد ممتنع به غیر بشه؟ هازا خلفون. پس بنابراین این اشکالات در این بحثی که ما مطرح کردیم روی صفات ممتنع حق تعالی پیاده میشه. اینو باید چی کار کنیم؟ حالا اشکالاتی هم بر همین فرمایشات مستشکل وارد از جوانب دیگر، اما علامه مستقیم رفته روی اون نکته ای رو که خودش به عنوان جواب میخواد مطرح بکنه. علامه چه چیزی رو به عنوان جواب مطرح کرده؟ علامه میگه نگاه بفرمایید، اگر در بحث قبلی ما شما خوب تأمل و دقت میکردید این اشکال رو مطرح نمیکردید. ما اون صفحه 66 اواخرش یه واژه‌ای بود رو اون تأکید کردیم، گفتیم بعداً باش کار داریم. مثلا در اون بحث که علامه آوردن و کما ان الواجبین لو فرضنا لم یکونا متلازمین بل متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق کذالک تلازم الاصطلاحی، این واژه تلازم اصطلاحی. ببینید ما الان هم بر این نکته پافشاری میکنیم که بین ممتنعهای به ذات تلازم اصطلاحی نیست، چنانچه بین واجبهای به ذات مفروض هم تلازم اصطلاحی نیست. حالا این مثالی که شما مطرح کردید، یعنی ممتنعهای به ذاتی که همه اینا صفات باری تعالی هستن، این مثالی که شما مطرح کردید نسبت اینها با یکدیگر و نسبت اینها با متنی که متصف به این اینهاست تلازم اصطلاحی نیست. تلازم اصطلاحی در بحث اقتضا و علیت تعدد متن باید باشه، یعنی چند چیز باید باشن تا یکی ملازم دیگری باشه، تا یکی و دیگری حالت لازم و ملزوم و علیت و اقتضا با هم دیگر داشته باشن. اما در بحث ما بین صفات باری تعالی نسبت به هم دیگر و نسبت به هم دیگر مغایرتی نیست تا تلازم اصطلاحی برقرار بشه. این ملازمات عامه‌ای که در این بحث پیاده می شود اینا تلازم اصطلاحی با هم دیگر ندارن. خب این بیان رو ابتدا علامه راجب یعنی هم در ارتباط با صفات ثبوتیه پیاده میکنه، میگه نگاه کنید ما راجب حق تعالی صفات ثبوتیه فراوانی داریم، وجوب، وجود، علیت، مبدعیت، قدرت، علم و چیزهای دیگر. خب صفات ثبوتیه حق اتفاقا ما از همین صفات ثبوتیه به هم دیگه پی میبریم. مثلا ما از وجوب حق تعالی بعضی ها خواستن به نفی ماهیت پی ببرن، از وجوب حق تعالی به صرف بودن او خواستن پی ببرن و امثال اینها. ما از در ناحیه ثبوتی میان صفات وجودی و ثبوتی اینا ما از بعضی ها به بعضی ها دیگه پی میبریم، یا از بعضی ها حتی به ذات ممکنه پی ببریم، اما اینجا تلازم اصطلاحی نیست، اینجا تلازم لغوی و عرفی اینجا برقرار است. چون همه اینها از جهت مصداق واحده بین مفاهیمشون تلازم اتفاق میافته، محور اساسی که علامه روش پافشاری میکنه همین نکته است. چون اینها مصداقن واحدن و بعد مفهومن متکثرن، اون واحد بودن به لحاظ مصداق و متن باعث میشه که مفهوماشون نسبت به همدیگر تلازم پیدا بکنن. این معنا هم در جانب صفات ثبوتی و وجودی پیاده میشه، هم در جانب صفات سلبی. این صفات سلبی که شما برشمردید مثل نفی ماهیت، نمیدونم نفی محدودیت، نفی ترکیب، نفی شریک و نفی های دیگر، اینایی که برشمردید همه اینها به لحاظ مصداق یک چیز هستن، برمیگردن به یک حقیقت. اون یک حقیقتی که برمیگردن چیه؟ اون نفی وجوب ذاتی از حق تعالی است. نفی وجوب ذاتی از حق تعالی آیا ممتنع است یا نیست؟ ممتنع است دیگه، چون وجوب ذاتی حق تعالی واجب به ذاته، اون وجوب به ذاته نفیش میشه ممتنع به ذات. تمام امتناها و صفات امتنایی به این نکته برمیگرده، این نفی وجوب ذاتی حق تعالی چون ممتنع به ذات است همه اینها ممتنع به ذاته، اما نسبت اینها با اون نفی وجوب ذاتی چی؟ همین یک چیز هستن، مستاقن مستاقن و به لحاظ واقع و تکوین یک چیز هستن، مفهوما متکثر هستن. چرا در میان مفاهیمشون تلازم اتفاق میفته؟ چون به لحاظ مصداقی واحدن، چون مصداقن واحدن، مفاهیم متکثر با هم دیگر تلازم پیدا میکنن. اجیب ان به ان صفات الممتنعه التي تنفيها البراهين الانيه عن الواجب بالذات، جواب داده میشود از این اشکال به این که صفات ممتنعی که براهین انیه نفی میکند اون صفات ممتنعه را از واجب به ذات، برگشت همینا به یک چیزه، مرجعها جمیعا الى نفی الوجوب ذاتی الذی هو عین الواجب به ذات، همه اینا برمیگرده به یک چیز و اونم نفی وجوب ذاتی است. نفی وجوب ذاتی ممتنع به ذاته و همه این ممتنع های به ذات هم به همونجا برمیگرده، به لازم مصداق یک چیزه. البته همین نفی وجوب ذاتی امتناعش عین واجب به ذاته، امتناع الذی هو عین الواجب به ذات. این توجه داشته باشید عبارت رو، الذی هو عین الواجب به ذات، این رو میتونید صفت همین صفت وجوب ذاتی در نظر بگیرید، بهتره اینجوری بهتره. پس ببینید عبارت درست کنم، میفرماد مرجعها جمیعا بازگشت همه این صفات ممتنعه به نفی وجوب ذاتی است که این وجوب ذاتی عین واجب ذاتی، اینطور بهتره. حالا فهیه واحدتون به حسب المصداق، پس تمام صفات ممتنعه، ضمیر برمیگرده به صفات ممتنعه، تمام صفات ممتنعه به حسب مصداق، مصداقی که براش فرض گرفته شد، به حسب المصداق المفروض لها، این لها باز برمیگرده به صفات ممتنعه، مصداق مفروضش یه نفی وجوب ذاتی، چون اون ممتنعه، ذات واقعی که نداره، اون هم فرض میشه، تمام اینها به لازم مصداق مفروض به همون جا برمیگرده. و انتکسرت مفهوما، گرچه این صفات ممتنعه به لازم مفهومی متکثره ولی به لازم مصداقی واحده. کما ان صفات ثبوتی التي للواجب بالذات هي عین الوجود البحث الواجبی مصداقا و ان كانت متکثره مفهوما. حالا دیگه وقت گذشته، عرض خواهم کرد فردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. این دو دقیقه بود.